هوای چیوال.
دوستان عزیز سلام، آوای تیوال رو میشنوید، نمایش تراس و جناب آقای مسعود کرامتی.
سلام عرض میکنم اهالی تیوال، کسایی که رجوع میکنن، امیدوارم که خوب باشید.
ممنون. آقای کرامتی برامون از متن بگید و ویژگی متن، ویژگی جذاب متن برای شما به عنوان کارگردان.
ولی متن برای من مهمترین ویژگیش نگاه ژان کلود کریر به آدمها، مناسباتشون و در واقع مدرنیسمی که به یک معنا آدم خاری داره میکنه، و این نگاه به نظرم نگاه، حالا نه اینکه خیلی نوعی باشه، ولی به هر حال از دهه های 60-70 توی اروپا و به تبع تو آمریکا یک جور طرفداران بسیار جدی پیدا کرد و اصلا رشدی کرد این نگاه. اون ابزوردیزم بکتی یک جوری من به نظرم از دل یه همچین نگاهی میاد، و الان توی تراس به نظرم مناسبات آدم‌ها و روابطی که آدم‌ها با هم دیگه دارن بسیار بسیار شبیه آدم‌های دوروبر خودمونه. من این در واقع نزدیکی نگاه ژان کلود کریر رو به انگار که اجتماع ما داره نگاه میکنه رو دوست داشتم،
و همین ویژگی رو در دراماتورژی در واقع دستمایه متن و کلیت اثر قرار داد به نظر میرسه.
بله، من البته خیلی تغییری توی متن ندادم واقعا، به این معنا که حالا دراماتورژی مد شده تغییر، چون به نظرم نگاه کاملی وجود داره توی این متن، خوب نوشته شده. فقط یه مقداری برای شاید حداقل به زعم خودم و بچه‌هایی که به عنوان بازیگر با هم همکاری داشتن، یه کمی برای ارتباط با مخاطب، آره یه سری از دیالوگا رو دستخوش یه تغییرهایی کردیم، ولی اینجوری نیست که متن رو عوض کرده باشیم یا نگاه کاملی که به نظر من توی کار وجود داره نیازی نداشت که اصلا بخواد تغییری بکنه.
و در این نمایش تماشاگر با یک نمایش کاملا کلاسیک و رئال روبروست.
بله بله، من واقعا این رو به عمد و به شدت آگاهانه خواستم که یه نمایش، یه اجرای اصلا کلاسیک داشته باشیم از این نمایش،
و شاید به دوره برمیگرده که تئاتر شاید این شکلی نشده بود و شما کار تئاتر کلاسیک و در واقع به این شکلی که در این اجرا میرید رو انجام میدادین. شاید
نمیدونم
گذشته شما
شاید آره، ولی واقعیت اینه که من دلم میخواست که این اتفاق بیفته و خوشحالم که این از طرف شما به عنوان مخاطب به هر حال یه جوری درگیرش شدید و گرفتید.
قطعا همینطور. جناب کرامتی عزیز، نقشی که آقای ساعتچیان بازی میکنه تین، در واقع فکر میکنم یکی از ستونهای نمایش نامه هست، و در طول نمایش شاید به ذهن تماشاگر برسه که چرا انقدر بی تفاوت هست، چرا انقدر نسبت به همه چیز، حتی نسبت به مادلن و پیرامونش بی تفاوت هست. این بی تفاوتی شاید اون در واقع اسارت انسان در مدرنیته و زندگی امروزی رو نشون بده، و شاید در واقع اون عادت‌ها و اون رخوت و روزمرگی است که دوچارش شده. این بیشتر برامون توضیح بدین راجع به این کاراکتر و این شکل از دریافتی که به مخاطب داره ارائه میشه.
دقیقاً نظر منم یکی از مهمترین کاراکترهای این نمایشه، و آدمی است که حداقل مثل بقیه حتی شور و شری هم نداره. این یه ور ماجراست به نظر من اتین، و ور دیگرش مادلن است. مادلنی که حالا شاید مثل اتین انقدر بی تفاوت نشده باشه و حتی بیکار نباشه و حتی هیچ چیزی دیگه براش انگار که اهمیت نداشته باشه. مادلن انگار که دنبال یک زندگیست، دنبال یک شرایط تازه است، ولی مادلن رو هم شما ببینید روی دیگر سکه اتینه، اون هم جایی که داره میره یه ناکجا آبادیست، اون هم جایی که داره میره حتی مطمئنه که اونجا نخواهد موند برای زندگی. آدمی هم که انتخاب کرده خیلی شناختی نداره، وقتی سوال میشه راجبش میبینیم که ما اصلا اونجوری نمیتونه شارپ و خیلی شفاف راجبش حرف بزنه. ولی همچنان منم معتقدم، با نظرتون کاملا موافقم، که اتین یک جور یکی از ستونهای این نمایشه و یکی از در واقع سمبولهای اون نگاهیه که کریر داره، ژان کلود کریر توی این نمایش.
اتین هم اون روزمرگی و رخوتی که دوچارش هست، اون بیتفاوتی که دوچارش هست، میاد در مقابل مادلن و تعلیقی که در او وجود داره و اون در واقع نگرانی هایی که در او وجود داره و در از طرفی دیگر شخصیتی مثل موریس و حتی و زن املاکی که در نمایش وجود داره، برخورد اینها با هم یک کمدی موقعیت رو شکل میده در لحظات متفاوت نمایش. از این شکل گیری این کمدی موقعیت برامون بیشتر توضیح بدید.
من به نظرم باز هم این جزء ویژگی های اون شکل و شمایل و ژانریست که اصلا ژان کلود کریر بهش پرداخته، نگاهی که به زندگی انسان مدرن وجود داره و این نگاه از دهه 60-70 میگم تو اروپا شکل گرفت و رشد کرد. به نظرم به شکل کاملی توی این اثر کریر این رو آورده، برای اینکه اون نگاه توی خودش هر کدوم از اون نمایش‌های اون جنسی، اون نگاه ضد مدرنیته رو در واقع میشود بهش شاید اطلاق کرد. این رو بهشون ما نگاه بکنیم، این طنز و این کمدی موقعیت رو داره. آدم‌ها توی موقعیت‌های خنده‌داری ما آدم‌ها قرار گرفتیم، این موقعیت‌های خنده‌داری که عمیق اگر بهش نگاه بکنیم وحشتناکه، هولناکه، این تنهایی ترسناکه، این به قول آستروک وقتی میگه که دارم میرم به امید این که یه صدف خالی پیدا کنم یا یک زمین سفت پیدا بکنم، این در واقع معلق بودن آدم که از قول آستروک ما داریم میشنویم، این معلق بودن، این توی هوا بودن، این بدون هیچ پشتیبانی و هیچ دستاویزی در واقع رها بودن، این مال پدیده مدرنیزم به نوعی. این نگاه و این خب هم میشه باهاش شوخی کرد که کریر این کارو به شدت خوب داره انجام میده، و اگرم عمیق بهش نگاه بکنیم که اون فاجعه و تراژدیه که انسان مدرن و انسان تنهای قرن حداقل نیمه دوم قرن بیستم درگیرشه،
و اینکه مرگ هم شاید به این شخصیت‌ها خیلی کمک هم نمی‌کنه، جایی که شخصیت تیم سار که خودتون بازی می‌کنید و موریس هم می‌بینیم که گویی روی این تن هستن و در واقع این شکل ابزورد ماجرا اینجاست که اینها در چرخه تکرار همینطور باید ادامه بدن و مرگی هم حتی وجود نداره.
دقیقاً یکی از به نظر من جذاب‌ترین وجوه این نمایش همین شوخیه با مرگ که عجیب، اصلا مرگ هم مسخره داره میشه در واقع توی زندگی ما. بله کاملا درست.
و در طراحی صحنه هم شما با هوشمندی فکر میکنم به همین سمت حرکت کردید، در واقع طراحی و ساختن دکور نمایش شما با شکلی از آهن که هیچ در واقع اون زمختی رو به تماشاگر القا میکنه در کنار رنگهای زردی که نشان از رخوت و کرختی این فضا میده کاملا در خدمت فضا هست.
دقیقا، اتفاقا آقای کامیاب امین اشعری که طراح صحنه بودن، من واقعا جا داره ازش تشکر بکنم، برای اینکه به شدت خوب و همراه اومد و این انتخاب این متریال اینجوری رو که آهن انگار سیمان، انگار سرمای ساختمانهای مدرنی که یه جور ما رو محاصره کردن و این جدایی هم بینمون افتاده، که باز از دیالوگای مهم این نمایشی که آستروک میگه، به نظر منم در کنار این سادگی در واقع اجرای این دکور چه به لحاظ اکسسوار چه به لحاظ خود صحنه، به نظرم خیلی کمک میکنه به اینکه مفهوم نمایش راحت‌تر و ساده‌تر منتقل بشه به تماشاچی.
متشکرم آقای مسعود کرامتی نازنین. کلمه پایانی.
خواهش میکنم. متشکرم از شما، ممنون که خوشحالم خوب دیدید نمایش رو.
دوستان عزیزم، از شما هم متشکرم که شنونده این گفتگو بودید. تا هوای تیوالی دیگر، بدرود.